خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمد علی بوکسر نامدار آمریکایی در سن 74 سالگی درگذشت. یوکی آمانو میگوید توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی هنوز شکننده است. و مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی در ایران پس از 7 سال از زندان آزاد شد. محمد علی بوکسر نامدار آمریکایی و از چهره‌های مطرح جنبش دفاع از حقوق مدنی سیاه‌پوستان شامگاه جمعه در سن 74 سالگی درگذشت. او از یک روز قبل به علت مشکلات تنفسی در بیمارستانی در آریزونا بستری شده بود. محمد علی که از برترین‌های مشت‌زنی در دسته سنگین وزن به شمار می‌رفت، در سالهای اخیر از بیماری پارکینسون رنج می‌برد. در کنار مسابقات ورزشی، فعالیت‌های مدنی او و مبارزاتش علیه نژادپرستی از او چهره‌ای نامدار در عرصه‌های اجتماعی ساخته بود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به پایبند بودن ایران به توافق هسته‌ای گفت این توافق هنوز شکننده است. آقای آمانو در مصاحبه‌ای که روز جمعه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد تاکید کرده است رازدی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران سالها طول خواهد کشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین با اشاره به اینکه تنها نیمی از مسیر طی شده است گفت دستیابی به توافق بسیار مهم بود، اما پایدار کردن چنین توافقی نیازمند تلاش‌های فراوانی است. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه پارسال امضا و از دی ماه اجرایی شد. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب و معاون سابق وزیر کشور روز گذشته پس از 7 سال از زندان آزاد شد. آقای تاج‌زاده که یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 بازداشت شد، ابتدا به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم خوانده شده به 6 سال حبس محکوم شد و قرار بود سال گذشته آزاد شود، اما دادگاه او را به دلیل نوشتن نامه‌های اعتراض‌آمیز خطاب به آیت الله خامنه‌ای به 1 سال دیگر حبس محکوم کرد. به نوشته وبسایت کلمه، مصطفی تاج‌زاده تمام 7 سال گذشته را در انفرادی سپری کرد. وکیل این فعال سیاسی گفته است که آقای تاج‌زاده به دلیل غیبت از مرخصی به 4 ماه حبس اضافه نیز محکوم شده بود که دادگاه با تبدیل آن به جریمه نقدی موافقت کرد. شورای امنیت سازمان ملل خواستار مجوز دولت سوریه برای ارسال کمک‌ها به مناطق تحت محاصره در آن کشور شد. در نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل، استفان اوبراین، دستیار دبیر کل این سازمان، در کمک‌های انسان دوستانه گفت روز یک شنبه بار دیگر از دولت سوریه خواهد شد تا با پرتاب کمک‌ها از طریق هوا موافقت کند. طبق برآورد سازمان ملل، حدود 600 هزار شهروند سوریه در 19 منطقه مختلف این کشور تحت محاصره قرار دارند. برای نخستین بار در تاریخ تیمی از پناهجویان در المپیک امسال در برزیل شرکت خواهد کرد. توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، روز گذشته در نشستی خبری اعلام کرد که تیم پناهجویان شامل 10 ورزشکار از کشورهای مختلف است و نمادی از امید برای پناهجویان در سراسر جهان خواهد بود. تیم پناهجویان شامل 6 مرد و 4 زن از کشورهای سوریه، سودان جنوبی، کنگو و اتیوپی خواهد بود که در مراسم افتتاحیه المپیک با پرچم ویژه المپیک و بلافاصله پس از ورزشکاران کشور میزبان رژه خواهند رفت. المپیک 2016 قرار است از 15 مرداد امسال در شهر ریو دو ژانیرو برزیل آغاز شود. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com، ایمیل رادیو فردا هم به نشانی info@radiofarda.com در اختیار شماست. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا، آزاده اصلی هستم. این هفته به بهانه روز جهانی محیط زیست، پنجم ماه میلادی ژوئن، 16 خرداد ماه، برمیگردیم به اون چه که در ایران باستان و تاریخ ایران از طبیعت داشتیم و به اون معتقد بودیم.
در هیچ اصولی نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه.
انسان با طبیعت همزیستی میکرد. انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت.
یک خانه، یک زمین.
سرزمین پهناور و کهن فلات ایران، مثلثی بین خلیج فارس و دریای خزر و پلی بین آسیای مرکزی و غرب آسیا، طبیعت بکر و حیات وحش منحصر به فردی داشته. در جای جای تاریخ ایران نشانه های ریز و درشتی از احترام و توجه به طبیعت و زیست بوم کشور دیده میشه. نشانه قویش کتیبه داریوش در تخت جمشیده که دعا و آرزوی او هست به عنوان شاه ایران، با این مضمون که از اهورامزدا خواسته کشور را از سپاه دشمن، دروغ و خشکسالی حفظ کنه. اونطور که تاریخ شناسان میگن در دوره ساسانی و اشکانی پرداختن به طبیعت در ایران باستان اونقدرها پررنگ نیست و برای همین این کتیبه یکی از مهمترین بازمانده های دوران هخامنشی در ایران هست که اهمیت طبیعت رو در کنار جنگ نشون میده. دکتر علی حسوری، تاریخشناس و زبانشناس و استاد پیشین رشته زبانهای ایران قدیم در سوئد، از طبیعت سرسبز و دلنشین ایران در آثار برجای مانده از این جنگ ها میگه.
گذشتگان ما به طبیعت خیلی احترام میگذاشتن. اونها گرچه طبیعتی به مراتب بهتر از ما در اختیار داشتن و جمعیتشون هم خیلی کمتر از ما بود، ولی به طبیعت میاندیشیدن و نگران خوشسالی بودن. گرچه وضع طبیعی ایران در گذشته با وضع فعلی خیلی تفاوت داره. در اوستا با آب‌های فراوان روبرو میشید. نام عده زیادی رودخانه در اوستا هست که از جمله 7 روده که اینها رود ایرمند رو میساخته و در حیطه زندگانی زردشت بوده و راجع به این مقالات و کتاب‌های نوشته شده. این تعداد رودهای زیادی که اوستا میشماره، اینها نشانه فراوانی آب در روزگار قدیمه. وضع فعلی ما وضعی بسیار استثنایی. در آثار اسلامی مطالب به مراتب بیشتره، چون دوره ساسانی، دوره اشکانی راجع به طبیعت ایران چندان چیزی گفته نشده. تنها تو دوره هخامنشی همین صحبت داریوش رو داریم و اشاراتی که در جنگ ها و اینا میشه به.
علی حسوری همینطور از شواهد متنوع و رنگارنگی میگه که سراسر جغرافیای ایران رو از شرق تا غرب با مناظر طبیعی توصیف کردند.
در داستان جنگ های اسکندر گفته میشه که اسکندر وقتی به شوش رسید و خواست از شوش بیاد به پاسارگاد، تمام این فاصله رو در جنگل راه میرفت. یعنی این که از شوش تا پاسارگاد تمام جنگل بوده و این الان شاید 1/3 هم جنگل نیست. معنیش این است که حداقل 2/3 جنگل های ما از بین رفته. شواهد دیگری هم داریم برای این. تمام شرق ایران یعنی جنوب خراسان، حتی اطراف بیرجند، اطراف تربت حیدریه، طبس و اینجاها روب کویر جنگل بوده و بخش مهمیش جنگل تاغ بوده. تاغ یه درخت بسیار مقاومیست که ریشش تا 30 متر میره پایین و آب رو جذب میکنه. تا الان که دیگه با این چاهای عمیقی که زدن و سطح آبها بسیار بسیار پایین رفته، حداقل 300-400 متر پایین رفته، من نمیدونم این درخت ها دیگه زنده بمونه یا نه. در آثار کهنه میخوانیم و نشانی ملموس هم داریم که بخش عظیمی از آذربایجان ما که امروزه حتی 1 متر مربعش هم پیدا نمیشه جنگل بوده، مخصوصا جنگل انجیر وحشی که تقریبا تمامش از بین رفته. توی سفرنامه های قدیمی، توی تاریخ های قدیمی، برخی از گزارش جنگ ها فراوان از جنگل های غرب ایران صحبت میشه. این جنگل ها تقریبا از بین رفته، یعنی یا اینا تبدیل شده به ورته یا تبدیل شده به مزرعه.
دوره های پر رمز و راز تاریخ ایران به ویژه تا پیش از حمله مغول ها در اثر محققان تاریخ سرشار از توصیف های عمیق برای قدردانی منزلت آب هست. به نظر میرسه مدیریت منابع آب ایران در آن زمان یکی از مهمترین وظایف پادشاهان بوده. علی حسوری، تاریخشناس ایرانی در استکهلم، از عوارض بی‌توجهی روزگار فعلی به این المان‌های طبیعی میگه که کشور رو با بحران روبرو کرده.
آب و هوای ایران در اثر از بین رفتن این جنگل‌ها دائم خشک‌تر شده، به طوری که ما در دوره خودمون در طی زندگی یکی دو نسل که میشه مثلا 50 سال خشکسالی رو کاملا حس میکنیم. من تعداد زیادی قنات میشناختم که اینها در حدود 20 سال پیش که میرفتم سراغشون خشک شده بودن. با بیتوجهی ما و با سوء استفاده که ما از طبیعت خودمون کردیم از دوره صفوی به بعد، از باردهی و استفاده افتاده و کار به جایی رسیده که ایرانیان تقریبا نتوانند موضوعه لازم برای کشور خودشون رو تهیه کنند. همین الان بخش مهمی از غذای ما از خارج از کشور وارد میشه.
تفاوت زندگی پیشینیان با زندگی امروز ما و دلیل توجه اونها به محیط زیست چه بوده؟ چرا در ایران باستان آب و خاک اینقدر اهمیت داشته؟ چرا امروز اینقدر بی توجه شدیم و خاک کشور فرسوده میشه و دریاچه ها و رودها هم خشک میشن و تبدیل به دغدغه ما نمیشن؟ دکتر علی حسوری، پژوهشگر تاریخ ایران و استاد دانشگاه اپسالا در سوئد، از احترامی میگه که روزگاری از مهمترین رفتارهای بشری نسبت به طبیعت بوده.
مقداری از احترام به طبیعت به خاطر خود طبیعته. ما در طبیعت کاملا دخالت میکنیم و ویران میکنیم. پدران ما، گذشتگان ما، نه تنها کشور ما بلکه در بخش عظیمی از دنیا رفتارشون با طبیعت دوستانه بود. اونها با طبیعت مشارکت میکردن، سعی میکردن ضمن این که از طبیعت میگیرن به طبیعت بدن، چون میدونستن این سرمایه لایزالی نیست که بشه هی ازش برداشت. انسان با طبیعت همزیستی میکرد، انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت، هر بلایی دلون بخواد سر طبیعت میاریم.
پژوهشگران میگن خط‌کشی بین تاریخ و اسطوره کار ساده‌ای نیست. اسطوره‌ها در گذشته مسائل ناشناخته رو با ساده کردن مفاهیم مختلف از جمله طبیعت قابل فهم می‌کردند. تاریخ ایران باستان گره خورده با اسطوره‌هایی که نماد خدا و الهه آب و آتش و باروری و زراعت هستند. آناهیتا، ایزدبانوی آبها، یکی از نمونه‌های قوی و شناخته شده اسطوره‌ها در تاریخ ماست که نشون میده طبیعت چقدر در آن زمان مهم بوده. کنار این الهه باید خداها و الهه های طوفان و باد آتش رو هم در نظر گرفت. اونطور که دکتر جلال ستاری، اسطوره پژوه و تاریخ شناس نامی ایرانی در تهران میگه، تقدیس طبیعت یکی از مهمترین کارهای اسطوره های ایران و بسیاری از کشورها بوده.
در اسطوره های ایرانی اصولا طبیعت و عناصر طبیعی نقش دارن. در هیچ اسطوره‌ای نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه. بر ادبیات ما هم نقش داره و مشهور شده. بیت معروف ابر باد و مه خورشید و فلک در کارم تا تو نایی به کفاری و به غفلت نخوری، فقط معنای معیشت نداره، حتما یک امری موفق اون عناصره، یک جنبه اسطوره‌ای میده بونا، یعنی در واقع دیگه از اختیار من و امثال من خارج میشه. آب که یک نوع منبع زندگی و نشاط و حیاته، در سراسر اسطوره‌های ما هم نقش زندگی آفرین داره، هم نقش که مرگزاد داره. و اینکه اسطوره‌ها معمولاً دو جنبه متضاد دارن. شما اگر در ابیات شعرهای ما مثل منوچهری و فردوسی و از نروا مرور بکنید، فراوان میبینید از این نوع موارد که یا جنبه زندگی بخش داره یا ساخی مرگ آفرین. علم جدید اومده و اسطوره‌ها رو پاک کرده.